بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث تعظیم شعائر بود، چهارشنبه ها بحث تعظیم شعائر رو داریم در فقه. در این مسئله آیات و بعض از روایات مرتبط به آیات اشاره شد، به این نتیجه رسیدیم که تعظیم شعائر واجب است یا مستحب. پس بالاخره مطلوب شارعه، اگر تعظیم نکردن سر از وهن در بیاره تعظیم میشه واجب، اگر سر از وهن در بیاره. البته حالا اگر ما بگیم فقط دو حالته، یکیش تعظیم شعائره، یکیش وهن شعائر، تعظیم نکردن یعنی وهن، پس تعظیم همیشه میشه واجب. اما اگر گفتیم سه حالته، تعظیم و وهن و غیر این دو، اینجا تعظیم بعض از مواردش واجبه، بعض از مواردش مستحب، در صورتی که ستاست. ولی فاگر دو حالت بیشتر فرض نکنیم که تعظیم میشه واجب. پس نتیجه گرفتیم تعظیم شعائر اگر سر از وهن در بیار ترکش 100% واجب است. وهن شعائر چون یقینا حرامه، تعظیم یا فقط واجب یا واجب و مندوب. خب
وهن شعائر مندوبی حرامه؟
نه ها، یعنی از باب وهن اگر یک کار رو بکنه و عملش هم ظهور در وهن داشته باشه، بله، لذا بله اگه به نیت وهن باشه، بله.
فقط وهن شاعر وجودی
نه، نه خیر، اگر یه شاعری استحبابیه ولی این آقا به گونه ای عمل میکنه که داره وهن، مثلا نماز عید فطر یکی از شاعر مهم اسلامه دیگه، نماز عید فطر، اگر یک کسی میاد ولی میگه بل کن بابا، همون جلو میشینه مثلا نمازم نمیخونه، واقعا وهنه. اگر یادتون باشه توی نماز جماعت میگن اگر امام جماعت توی مسجدی جایی داره نماز میخونه، اقتدا کردن مردم بهش، شما بری وایسی جدا نماز بخونی، یه بار امارات و قرائنیه که عجله داری، مثلا میخوای زود سلام بدی بری، بچت داره سر و صدا میکنه و امثال اینها. خب نه، اونجا نه، ولی میگن اگر تنها و فرادا بخونی و فرادا خوندن برداشت بشه که یعنی من این امام رو قبول ندارم، میگن نماز خودت مشکل پیدا میکنه، قصد قربت دیگه درش متمشی نمیشه، چون این عملت مصداق وهن مؤمن شده و وهن مؤمنم میشه حرام، پس عمل تو حرامه.
این نمازهایی که توی حرام میکنه خیلی وقتا دیده میشه که
اگر از دید عرف مردم این باشه که واقعا چون امام جماعت رو قبول نداره میخونه، نباید بخونه، نمازش مشکل
بده. اجازه میگه شرطه. آقای سنی که بگه داره شرطه. احراز بشه.
خب نخون اونجا، نخون، برو یه جای دیگه بخون. نماز جماعت برپا شده، دارن میخونن، من برم اون کنار یک نفره بگم الله اکبر. و عجله‌ای هم نباشه، خب معناش اینه که امام جماعت قبول ندارم. گفتن که شما به امام جماعتی که احراز عدالت نکردی اقتدا نکن، ولی گفتن خودت هم برو فرادا بخون که بفهمونی من این را قبول ندارم، نه دیگه. چرا یه بار الیاذ بالله یک فاسقی الیاذ بالله وایساده جلو همجور داره نماز میخونه و من میشناسم، او بحث دیگریه، تازه باز او فسقش هم باید دید، فسق علنی یا غیر علنی و امثال اینها. لذا در این حال، خب در ادامه عرض می کنیم تا کنون اشاره کردیم به بعض از ادله نقلی بر رجحان تعظیم شعائر اما از وجوب و یا ندب با توضیحاتی که دادیم. دلیل دوم بر وجوب تعظیم شعائر و حرمت حدک شعائر و وهن شعائر بنای عقلاء عالمه. تمام عقلاء عالم از هر گروهی، از هر ملیتی، آیینی که باشن، اون چیزهایی که علامت و شعیره، شعیره یعنی علامت و نشانه بر اون فکر و ایده و مذهب و اون افکاری که دارن هست، حرمت او رو جایز نمیدونن و تعظیم او رو یا واجب میدونن یا بگید لااقل مندوب به معنای ما راجح میدونن. یه مثال من براتون بزنم. حالا در بعد کشوری، هر کشوری برای خودش یک چی داره آقایان؟ پرچم داره. اگر پرچم اون کشور رو کسی آتش بزنه، اینها گاهی از خونشون براشون مهمتره، میگن داره توهین میکنه به شعار کشور ما، به علامت کشور ما که پرچمه. ببینید یه پرچمه ها، یه پارچه است، ولی توهین به این پارچه رو به اعتبار این که علامت برای مثلا ایرانی بودن منه، یا یه پرچمی روش نوشته یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، یا لثارات الحسین علیه السلام، یک کسی اگر بندازه روش راه بره، لگد مالش کنه، این رو خیلی همه این کار رو تقبیح میکنن، هیچ کی بر نمیتابه. پس چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که تعظیم شعائر برای همه عقلا امر دارای رجحان هست، فقط مصداقا شعیره هاشون متفاوته. این ملت ممکنه شعیرش فلان چیز باشه، اون ملت شعیرش، شما دقت کنید، پول یک کشور. اگر برید توی یک کشور دیگه ببینید دارن به پول کشور شما بی احترامی میکنن، میگن ارزش نداره بندازش کنار، آدم واقعا براش سخت میاد. حالا این که به مباحث کشوری و اینهاست، اینا بیارید تو مباحث دینی. الان شما جلو به یک مسیحی یه علامت صلیب باشه، او علامت صلیب رو بشکنید و او هم بفهمه که به خاطر چی میشکنید، بهش برمیخوره، بتونه در مقابل انسان ایستادگی میکنه و ها کذا. پس چی میخوایم بگیم؟ یکی دیگر از ادله وجوب تعظیم شعائر یا حداقل رجحان تعظیم شعائر و حرمت وهن شعائر میشه بنای عملی عقلایی.
همون بحث پرچم آتیش زدن، خب این کار خیلی از
خب میخوام بگیم، یعنی میخوام بگیم نظام شما رو قبول نداریم دیگه. وقتی ما اگر پرچم مثلا آمریکا رو آتش بزنیم،
عقلای عالم این کار رو تقبیح میکنن.
چی؟ نفهمیدم.
عقلای عالم این کار رو تقبیح میکنن دیگه.
نه،
میگم بده این کار.
چرا؟
بالاخره داره توهین میکنن به یک کشوری دیگه.
خب نه، اینو دقت کنید، با فرض این که عقلایی که میدونن من به نیت استکبار ستیزی مثلا دارم این کار رو انجام میدم، اگر همین گفتم که اینو نگید، گفتم در مصداقهاش اختلاف نظر هست. او اتفاقا میگه نه، آمریکا خیلی هم کشور خوبیه، تازه باید پرچمش رو بوسید، یک کشوریه که مستعمره آمریکای خوبم بهش میرسه، ما به اون کار نداریم. ما میخوایم بگیم هر عاقلی که این مبنای فکری منو دارد، تمام عقلا میگن اگه یک کشوری داره به کشور شما خیانت میکنه، او کشور قابل احترامه؟ نه دیگه. حالا عقلا هر کدوم در زاویه دید خودشون، عرض کردم لذا گفتم شعیره هاشون مختلفه، ولی هر کشوری یه چیزی رو که علامت و نماد کشور خودش بدونه، اهل اون کشور احترام نمیکنن. چرا دیگه؟
حالا عقلا مثلا در عقلا تو مثلا یک کسی براش مهم نیست پرچم حضرت زهرا جزء عقلا مثلا اگه اعتقاد خاصی هم دارن مثلا،
خب باز او پرچم نه، او باز یه چیز دیگه ای که مورد احترامش هست. عرض کردم، تکرار میکنم، مصداقا ممکنه اختلاف داشته باشن، اما فرض کنید شعیره ای که علامت هست، خب او رو کیشکی. لذا دلیل دوم بنای عملی عقلاست. بعضی اینجا در ضمن بنای عملی عقلا یه دلیل سومی آوردن، گفتن اصلا حکم عقل. البته این حکم عقلش یه مقدار مقدمات نیاز داره که اگر تعظیم شعائر شود این زمین ساز استحکام این دین می شود، زمین ساز این میشه که خود من روحیات معنوی پیدا کنم، زمینه این می شود که فسق و فجور از سطح جامعه کم شود، زمینه این می شود که ظلم به مردم کمتر شود. اگه این باشه عقل میگه العدلو حسنان عقلا، و این اگر به این منتهی میشه این کار شما که کمتر به مردم ظلم بشه و عدالت بیشتر در جامعه حاکم شود، این میشه مقدمه برای تحقق عدل و عدالت و دوری از ظلم، لذا باز میشه واجب. بگید آقا مگر میشه؟ بله. یکی از شعائر الهی روزه در ماه مبارکه. خب روزه در ماه مبارک چرا میگن آیه یعقوبی اگر کسی میبینید میاد علنی روزه خاری میکنه باید تعذیر بشه، اما اگر علنی روزه خاری نمیکنه خودش میدونه و خدای خودش؟ چرا؟ چون این حالت صیام در ماه مبارک به گونه ای حالتی در افراد ایجاد میکنه، توجه به خدا رو بیشتر میکنه، چون مبارزه با نفسه. به این حال معنوی روزه مباحث دم افطار خدا قسمتتون کنه. مسجد الحرام یا مسجد النبی ماه مبارک، من ماه مبارک نرفتم ولی در ماهای دیگه که گاهی رفتم ایامی بوده که روزه میگرفتن، سفره ها میندازن، خرما و چای و چی و چی، یک صفای خاصی داره و چقدر لذت بخشه. حالا تو مشهد خودمونم لابد هست، من اطلاع ندارم. عرض بنده اینه که خب این شعار چون منتهی میشه به یک جامعه سالم، باز دوباره میگیم العدل حسنان عقلا و کل ما یوجب تحقق العدل اونم حسنان عقلا. شاهدش اینه که آیه صادقی باید بهتر از همه ما بدونن در ماه مبارک جرمها چی میشه؟ خیلی کمتر میشه در ماه مبارک. مرحوم والد ما میفرمودن بابا اون زمانهای قبل از انقلاب، اون زمانها میگفتن همین، حالا ایشون تعبیر لات به کار نمیبردن، داش میگفتن، یادم نیست، حالا منم تعبیر لات بدم میاد به کار ببرم چون خلاف واقعا اونا رو نمیشه بهشون گفت لات ها، اون داشای محله که حالا خیلی زیاد اهل تقیدات شرعی نبودن، میفرمودن بابا دو مورد سال و دو موقع سال میرفتن سراشون رو تیق میزدن، حالشون عوض میشد، یکی دهه محرم یکی ماه مبارک، به خصوص شبهای شهادت امیر مؤمنان علیه السلام، کله رو تیق میزدن، شبیه اون که ما حلق میکنیم در حج، یعنی خدایا برای تو از هر چیز گذشتم، همین موهارم نمیخوام برای من ایجاد تعین کنه و چنین چنان، یعنی خدای در بس تسلیمیم. لذا پس دلیل عقلی هم دارد وجوب تعظیم شعائر، یا بگو حداقل رجحان تعظیم شعائر. اینم نکته بعدی. در ادامه ما ان شاء الله می‌خوایم وارد موارد و مصادیق مورد نظر بشیم، با توجه به این که این آیات در سوره مبارکه حج وارد شده بود، بنده از همین مقول امروز نمیگذرم. دقت کنید، در بحث حج یکی از شعائر مهمش با توجه به روایات موجود بحث لقاء الامامه. لقاء الامام این برای مکتب اهل بیت علیهم السلام یک فرهنگ، یک شعار هست. پس اولین شعار مصداقی که داریم بیان میکنیم مربوط به مسئله حج و لقاء الامام علیه السلامه. روایات در این زمینه متعدد با بیانات مختلف. من همین اول بگم مبنای رجالی حقیر وثوق صدوری هست، چون مبنای ما وثوق صدوریه نه وثاقت راوی فقط، لذا وثوق و اعتماد به صدور از هر راه که حاصل بشه یکفینا. متوجه میشید؟ وساقت راوی او مبنای مثل مرحوم آیت الله خویی است عملا، که ایشون یک به یک آیا این ثقه هست یا نه، اگه هست بسم الله، نیست بریم کنار. اون مرحله دوم و هاکذا. اما وثوق صدوری نه، ممکنه حتی بعضی از این راوی ها رو میدونیم که اینها فاسقن، اما اگر برای ما وثوق به صدور از راه دیگر پیدا شد، ولو روایتش اسنادش رو بعضی ها رو نمیشناسیم یا میشناسیم و اعتماد نداریم، اما اگر از راه دیگه اعتماد پیدا کردیم کافیه. ممکنه شما بگید مگه راه دیگه داریم؟ بله، مثلا وجود این روایت در دو اصل از اصول اربعمئه، یا به قول استادمون آیت الله اشرفی وجود این روایت در دو تا از کتب اربعه خودمون، کافی و من لا یحضر و تهذیب و استبصار. ایشون میگن من اطمینان پیدا میکنم به صدور این روایت به خاطر جملاتی که نویسنده های این کتاب ها در اولش آوردن و ها کذا. چی میخوام بگیم با این مبنا؟ حالا بریم سراغ روایات. یک، در عیون اخبار رضا سلام الله علی جلد 2 صفحه 262، دیگه من سندش رو نمیخونم، شما خودتون مراجعه کنید. امام صادق علیه السلام میفرمایند اذا حج احدکم فلیختم حجه بزیارتنا. هر وقت حج انجام دادید حجتون رو ختم کنید به زیارت ما، لأن ذالک من تمام الحج. این ختم به زیارت ما میشه حج کامل، حج تام. خب حالا بعد میگم اون که ولی یختم به زیارتنا چجوریه. عصر حضور معلوم، عصر غیبت هم عرض میکنم. خب عصر حضور که معلومه، بله، لذا شما نمیدونم تا حالا شاید به این روایات با این نگاه دقت نکردید. فراوون داریم تو روایات، طرف میگه رفتم حج و انجام دادم، سپس رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، سپس رفتم خدمت امام رضا علیه السلام، سألته عن مسائل مختلفه و الى آخر. بله شیعیان رسمشون همین بوده. چی نفهمیدم؟
اصلا حج نبوده،
مدینه
بودن، حج نبوده مدینه بوده، یا مثلا
ولی دیگه پا شدن رفتن مدینه،
مثلا علی بن مسعود سلام الله
علیه خراسان بودن بعد از حج میمدن اینجا. خب اگه نمیشوده که اشکال نداشته که، وقتی شرایط مهیا بوده
تمام الحج
که میخوایم بگیم. خب شما اصل اعمالتون رو بعضی ها وقتی مستر میشید انجام نمیدید. خب این هم یکی از اونا دیگه. فرض اینه، در فرض اختیار، بله اگر می شده انجام می دادن. عرض کردم روایات و عظیمه بعد نگاه کنید با این نگاه. خب حالا مراد، اجازه بدید من هنوز مراد رو نگفتم ها، توضیح می دم، هنوز اجازه بدید چند تا روایت میگم بعد. خب پس این یک روایت از آقا امام صادق علیه السلام، روایت دیگر از امام باقر علیه السلام، تمام الحج لقاء الامام. اون روایت داشت چی؟ بگید آیون لأن ذالک من تمام الحج. اینجا میگن تمام الحج لقاء الامام، اینم یک روایت در همین عیون. روایت سوم در کافی شریف جلد 4 صفحه 549، راوی میگه قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان الله امرني في كتابه بامر فاحب ان اعمله يا اعلمه. بعضیا اینجوری نقل کردن، بعضیا اونجوری. آقا جون، خدای متعال توی کتابش قرآن به من امری کرده، دوست دارم انجامش بدم یا دوست دارم بدونم. خب بدونم دانستن برای چیه؟ طبعا انجام دادن دیگه. قال و ما ذاک، حضرت فرمودن چیه اون امری که دنبالشی؟ قلت قول الله ثم الیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. آیاتت نیومد؟ حالا که خوندم لابد باید یادتون آمده باشه، سوره مبارکه حج آیه 22. راوی میگه آقا جون این آیه چی میگه؟ آیه میگه که ثم الیقضو تفتهم ولیوفو نزورهم. تفس یعنی چرک، یعنی اون ناخالصی ها که در این آیه تفسیر شده. یک معنای ظاهریش به اینه که بعد از قربانی باید چکار کنن؟ حلق کنن یا تقصیر، این موها رو بزنن، بشورن سر رو بعد، یا این ناخونها رو بزنن و اینها، این کنایه از حلق و یا تقصیره. ولیوفو نذورهم، اگر نذرهایی داشتن وفا کنن، بعد باید برن ولیتوفو بالبیت العتیق، که میدونید خدا قسمتتون کنه انشالله روز عید قربان، اول صبح حاجیا میرن رمی جمره عقبه میکنن، بعد میان گوسفند میکشن، ولیوفو نذورهم، وقتی که گوسفند رم کشتن بعد چکار میکنن؟ از حلق، با حلق یا تقصیر از احرام خارج میشن، بعدن باید برن مسجد الحرام اعمال رو انجام بدن. البته هنوز دو سه چیز برایشون حرامه، یکی بوی خوش، یکی زن، و یکی هم کندن گیاه حرم، که کندن گیاه حرم در همه حالات حرامه، او به اعتبار دیگره، اما این دوتا هم کماکان هست. وقتی که بعدن خدا توفیقش داد در ایام حج رفت به اصطلاح طواف نساء رو انجام داد، دیگه حالا همه چیز برش میشه حلال میشود. اعمال مسجد الحرام رو اگه انجام داد که باز بوی خوش هم حلال میشه و الی آخر، حالا کاری نداریم. راوی میگه آقا جون من این رو میخوام بشنوم و بدانم. حضرت سلام الله علیه در ادامه این روایت، بله جان بخونید.
قال الیغزو تفتهم لقاء،
قال چی؟
همون ثم الیغزو،
بله خب بعد چی؟
قال الیغزو تفتهم لقاء الامام،
لقاء الامام علیه السلام. حالا این یعنی چی؟ آها، معنای ظاهری آیه همینه که من عرض کردم، اما معنای باطنی آیه میگه که باید چیکار کنن؟ لیقضوا تفثهم، اون چه که سبب تمیزیشون میشه، باید اون ناخالصی ها رو بریزن دور. دور ریختن ناخالصی اینه که به محضر امام علیه السلام مشرف بشی. حالا مشرف بشی صرف تشرفه یا چیز دیگر؟ عرض کردم فعلا شما لقاء الامام رو کار نداشته باشید، به همین معنای ظاهریش بگیرید، سر جاش عرض میکنم. اصل این که لقاء الامام علیه السلام این گونه آمده، خب این امر دیگه، ثم الیقضو تفتهم، ثم الیقضو این در واقع چی بوده؟ لیقضو بوده، لام امر دیگه، امرم که ظهور در چی داره؟ آیان وجوب داره. پس یکی از شعائر که مرتبط به مسئله حج چیه آقایان؟ لقاء امامه. خب جان ارکان اصطلاحی حج نیست، ولی اصل و روح حج بله. خب تمام به معنای این که حجت، حج واقعی، حج واقعی بله. حالا ادامه داره هنوز، بعد شما دقت کنید، بله این هم روایت دیگر در این مقوله. پس هم از یه روایت دیگه هم داریم که جالبیش اینه، هم مرحوم کلینی در کافی آوردن، هم مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر آوردن همین عبارت تمام الحج لقاء الامام. یعنی در دو تا از کتب اربعه حدیثی ما این عبارت آمده. خب در مقوله تعظیمی و کمال که لقاء الامامه، از اون طرف باز میگن که حج بی براءت از دشمنان اهل بیت حج نیست. حج نیست یعنی اینکه روح حج درش نیست، براءت من الله و رسوله الی الذین کذا تا آخر، تبری از دشمنان اهل بیت علیهم السلام، اظهار ادب به اهل بیت. حالا اون لقا رو میگم که در بعضی از روایات داره که لقا یعنی اعلام این که من آماده نصرت و یاری شما هستم، لقا این معناش، به تعبیر حقیر تجدید عهد با معصوم علیه السلام. اصلا حج همش شعاریه، این که شما سنگ بر میدارید میزنید به اون جمره به عنوان انهو شیطان، یه جنبه شعاری داره دیگه، و الا هر کسی میگفت که خدا لعنت کنه شیطان رو، این که میزنن جنبه شعاریش براشون مهمه و هاکذا. خب این هم روایت تمام العجل قاول امام ثم یغزو تفسهم، اون رو هم گفتیم و الی آخر. باز در حج یکی از شعارهاش عرض کردم رمی جمراته، ولی روح رمی جمرات چیز دیگه است. راوی میگه خدمت حضرت بودم، حضرت رمی جمره کردن، 5 سنگای اضافه که همراهشو بود دیگه ریختن کنار، چون دیگه نیاز نیست. روز دهم شما جمره عقبه رو رمی میکنید، روز 11 هر 3 جمره رو، روز 12 هم هر 3 جمره رو رمی میکنید. دیگه وقتی جمره اخیره رو در روز 12 رمی کردید، سنگ برای شما نیازی نیست. راوی میگه دیدم حضرت سلام الله علیه رمی جمرات کردن، بعد سنگ های اضافه دستشون رو ریختن، 5 تا نگه داشتن فقط، 3 تا رو اینجوری زدن به یک طرف، 2 تا رو هم اینجوری زدن به یک طرف. راوی میگه من تعجب کردم، یعنی چی؟ خب رمی رو به چی میکنن؟ آیون به جمره. حضرت چرا 3 تا این طرفی؟ حضرت خب امام معصومن دیگه، از خطورات ذهنی و قلبی هم با خبرن. حضرت فرمودن هر سال حجت بالغه الهی و امام در صحنه حج حاضر می شود، و همانطور که ما شیطان رو رمی می کنیم، آن 2 نفر هم در صحنه حج حاضر می شوند، و ما همانطور که شیطان رو رمی می کنیم، آن 2 را هم رمی می کنیم. من 3 تا به نفر دوم زدم، 2 تا به نفر اول، لأن الثانیه اخبث من الاول. امام علیه السلام ببینید این شعار شیعه است، ما که رمی شیطان میکنیم در از با این رمی جمره رمی خیلی چیزا رو میکنیم. حقیر خدای متعال توفیق داده بعضی از سالها که حج مشرف شدم، رجاءً این شیوه امام معصوم علیه السلام رو انجام میدم، 3 تا رو به یک طرف پرتاب میکنم روز آخر، 2 تا رو به یک طرف. پس چی میخوام بگم؟ ببینید اینم یه جنبه شعاری داره، البته برای کسانی که بدانند. روشنه چی دارم میگم؟ حج هم شعار تولی درش هست، لقاء الامام، هم شعار تبری درش هست، با این خصوصیاتی که عرض کردم. این 1 ملاک و 1 مورد برای تعظیم شعائر. چرا اول من اینو گفتم؟ چون مرتبطه به مسئله حج و آیاتی هم که خوندیم تو سوره حج بود اینو آوردیم، خیلی شعائر داریم. خب نکته دوم اینه که تعظیم شعائر نه تنها وظیفه فردی است، بلکه وظیفه اجتماعی هم هست. و نکته سوم وظیفه حاکمان جامعه هم هست. چطور؟ اولا خب هر حاکمی مگر خودش جزء همین آحاد جامعه نیست؟ هر مسئولی جزء آحاد جامعه هست، آحاد جامعه هم که برشون چیه؟ واجب تعظیم شعائر. پس 1 به این اعتبار، 2 مثلا در سوره مبارکه حج آیه 41 الذین امکناهم اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور. میگن جملات اخباریه به معنای چیه آقایان؟ انشاءه، یعنی کسانی که یه مکنتی بهشون دادیم، یه قدرتی بهشون دادیم، یه مسئولیتی به تعبیر من دستش اومده، یه امر و نهی میتونه بکنه، یه عده و عدهی میتونه جمع کنه، تا مکناهم اقامو الصلات، باید اقامه صلات کنن، آتوا الزکات، امروا بالمعروف، نهوا عن المنکر. این معنای ظاهریش یعنی چی آقایون؟ یعنی در راستای امر به معروف حرکت کنن، نهی از منکر کنن، از مهمترین مصادیق تحقق معروف و برطرف شدن منکر همین بحث تعظیم شعائره. خب فرض کنید اگر یک سالی دهه محرم بیاد عزاداری ها رو انجام ندن، ببینید چقدر اصلا به قول بزرگان میگن دین ما رو همین منبرها حفظ کرده و به نسل‌های بعد انتقال داده شده. خب بنابراین اگر یه جامعه‌ای ببینن مردم پرچم نمیزنن، حاکمانش باید این کار رو بکنن. پرچم ایام عزا نمیزنن، پرچم ایام شهادت نمیزنن، پرچم ایام عید جشن و شادی حلال ندارن. الان لذا شما میبینید انشالله در راستای عمل به این وظیفه است. شهرداری ایام فرض کنید اعیاد میاد تو خیابونا پرچمهای رنگی میزنه، ایام عزا گاهی پرچمهای سیاه میزنه، چراغونی میکنن ایام عید. خب این وظیفه است، یعنی اینا دارن به وظیفهشون عمل میکنن. لذا دقت کنید بزرگواران، اگه به فرض یه جامعه مردم به خاطر نداریه، به خاطر کم توجهیه، به خاطر هر چی است ازشون بروز و ظهور نمیکنه شعائر مربوط به اون ایام، بر حاکمان لازمه این کار رو بکنن. الذین امکناهم اقاموا الصلاه آتوا الزکاه امروا بالمعروف نهوا عن المنکر. پس نکته دیگر بحث امروز ما این شد، تعظیم شعائر هم وظیفه تک تک و آحاد جامعه هست و هم از جهت دیگر وظیفه حاکمان و مسئولان و دستندرکاران. مرحوم امام خمینی هم شنیدید دیگه، ایشون میگفتن محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته است. واقعا همینه، البته ایشون چون در مقام بیان محرم و سفر بودن و الا باید بگیم محرم و سفر و عید قدیر و چنین و چنان است. بله واقعا همینه. بنابراین یکی از شعائر امامیه چیه آقایان؟ عید قدیره. پس الان با این نگاه ای عجب واجبه. لذا عید قدیر چرا مردم لباس نوهاشون و سابقا در عید قدیر لباس نو میدوختن و تن میکردن؟ توی خانواده ما بنده خودم دیدم که مرحوم پدرم، مرحوم جدم چه عید قدیرهایی. ما معمولا گاهی تا 3 شبانه روز، گاهی تا 7 شبانه روز منزل مرحوم والد همینجور مردم و قوم خیشا و همسایه ها و آشناها ها میومدن و میرفتن. 7 شبانه روز، نه اینکه حالا 7 شبانه روز هر 7 روزش صبح تا شب، نه، ولی تقریبا علت دوام متصلا مهمان داشتیم، چون مردم مقید بودن به تعظیم شعیره عید سعید قدیر. لذا آیون از امروز آدم باید با این نگاه انجام بده که بالاخره یا واجب بر من یا مستحب تعظیم شعائر، و تعظیم و کل موردن بگید به حسبه. به حسبه. یکی از شعائر این عمامه است. این عمامه علامتی است که ما مثل رسول خدا که امامه بر سر می‌گذاشتند، چند تا امامه هم داشتند، یکی از امامه‌هاشون اسمش صحاب بود، سین و حا و الف و با، عمامه‌های مختلف اسمش اومده، مراجعه کنید. خب این عمامه چرا میگن این عمامه احترام داره؟ به خاطری که این شعاری است که من منتسبم به این پیغمبر و اهل بیتی که عمامه بر سر میگذاشتن. لذا ما میگیم اگر آدم میخواد یه جایی بره که زمینه لهو و لعب خدای ناکرده، حد اقلش این عمامه رو باید برداره. اگر با این عمامه من برم توی ورزشگاهی و دارن فحش ناموس به هم دیگه میدن بعض از تماشاگرها و منم از دستم کاری بر نمیاد، حد اقلش اینه باید او صحنه رو ترک کنم. اینه که من آخون برم و بنشینم در ورزشگاهی و حرفهای زشت ناموسی به هم بدن، منم همینجور بشینم و بشنوم و اون مکانی که این اعمال حرام درش انجام میشه ترک نکنم، من نه تنها به شعائر یعنی این عمامه و این لباس توهین کردم، احترام نکردم، بلکه توهین کردم. وهنه. لذا من میگم که اگر کسی میخواد حتی جاهایی بره که خدای ناکرده معرض این چیزهاست، یا نرود، یا اگر رفت اولین حرامی که شنید و کاری از دستش بر نمیاد اونجا رو باید چکار کنه؟ ترک کنه. نهی از منکر یکیش اینه دیگه. پس ببینید این نکته‌ای که میخواستم عرض کنم. چقدر وقت داریم؟ بله. خب حالا انشاءالله فعلا این اول کار تا برسیم به بقیه مباحث. ولله الحمد.